سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. وزارت امور خارجه هند اعلام کرده که هند نیازهای ادویه افغانستان را به طور درازمدت تامین خواهد کرد. این اقدام به هدف کاهش وابستگی افغانستان به پاکستان در زمینه واردات ادویه انجام شده. در اعلامیه وزارت خارجه هند تاکید شده که مقام های هندی بر تعهدات خود در زمینه ادامه کمک های بشری و گسترش همکاری های سی با افغانستان تحت اداره طالبان پافشاری کردند. وزارت امور خارجه هند همچنین از تشکیل یک گروه کاری مشترک میان وزارت های صحت هند و افغانستان خبر داده. نهاد افغانستان آری از پولیو یا فلج اطفال میگوید همه کودکان که از سرحد بین افغانستان و پاکستان میگذرند باید واکسین شوند. این نهاد روز سه‌شنبه در شبکه یک یا تویتر سابق تاکید کرده که کودکان که از پاکستان به افغانستان برمیگردند باید واکسین پولیو دریافت کنند تا از گسترش این ویروس جلوگیری شود. بر اساس گزارش ها تعداد موارد مثبت بیماری پولیو در سال جاری در پاکستان افزایش یافته و نگرانی ها در مورد انتقال این ویروس در دو سوی سرحد بیشتر شده. افغانستان در سال جاری دو مورد مثبت پولیو، یکی در ولایت بادغیس و دیگر در هلمند را ثبت کرده که نشان می‌دهد با وجود کمپاین گسترده واکسیناسیون این بیماری هنوز به طور کامل ریشه‌کن نشده. 5 تن از نیروهای پلیس پاکستان روز سه‌شنبه در اثر کمین بر محتر عامل آنها در یک حمله انفجاری و تیراندازی در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. خبرگزاری رویترز از قول پلیس محلی گزارش داده که این محتر نخست با مواد انفجاری هدف قرار گرفت و سپس مهاجمان بر آن تیراندازی کردند که در نتیجه 4 افسر پلیس و راننده محتر کشته شدند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان این حمله را محکوم کرده. این حمله در ولسوالی کرک ایالت خیبر پختونخوا رخ داده، منطقه‌ای که تا اکنون نسبتاً از حملات شبه نظامیان در امان باقی مانده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید اگر نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا از قدرت کنارگیری کند اقدام عاقلانه خواهد بود. ترامپ روز دوشنبه همچنین گفت که ایالات متحده میتواند نفت را که در هفته های اخیر در سواحل ونزوئلا توقیف کرده نگه دارد و یا آن را به فروش برساند. کمپاین فشار ترامپ بر مادورو شامل افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و چندین حمله نظامی علیه کشتی ها است که گفته می شود در قاچاق مواد مخدر در اطراف این کشور آمریکای جنوبی در اقیانوس آرام و بحیره کارابین نقش دارند. بر اساس گزارش ها در این حملات حداقل 100 تن کشته شدند. مقامات اوکراینی میگویند که در حملات گسترده روسیه امروز حداقل 3 تن کشته شدند و در سرمای شدید زمستان برق هزاران تن در سراسر اوکراین قطع شده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که حملات قبل از کریسمس نشان می‌دهد که کرملین هیچ قصد برای پایان دادن به تهاجمی که در فوریه 2022 آغاز کردن ندارد. به گفته نیروهای هوایی اوکراین، روسیه در این حملات از 635 طیاره بی پیلوت و 38 راکت استفاده کرده است. تیم والیبال زنان افغانستان روز دوشنبه در رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی تیم بنگلادش را شکست داد. این مسابقه در شهر مالا پایتخت مالدیو برگزار شد، شهری که از یک هفته پیش میزبان این تورنمنت منطقه‌ای است. پیش از این تیم افغانستان در دو دیدار پیاپی در برابر تیم‌های قرقیزستان و مالدیو شکست خورده بود. در رقابت‌های قهرمانی والیبال زنان آسیای مرکزی تیم‌های افغانستان، بنگلادش، مالدیو و قرقیزستان اشتراک دارند و این مسابقات تا 25 دسامبر ادامه خواهد یافت. تیم والیبال زنان افغانستان بیشتر فعالیت‌هایش را در تبعید انجام می‌دهد، زیرا از سال 2021 میدادی به این سو محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان مشارکت زنان را در عرصه‌های ورزشی و اجتماعی محدود ساخته است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان گرد آورده ایم. از وضع ممنوعیت بر تحصیلات عالی دختران افغان از سوی حکومت طالبان هم 3 سال گذشت.
ما خیلی مایوس هستم و اصلا نمیدونم احساسات خود را بیان کنم. به یک 3 سال از بسته شدن دانشگاه ها گذشته، مگم هیچ نهادی عکس العمل که نتیجه درست داشته باشد در مقابل امارات اسلامی انجام ندادند.
هند و حکومت طالبان قصد دارند تا یک گروه مشترک کاری را در بخش صحت تشکیل دهند.
ضرورت داریم که یک شبخانه خیلی مجهز داشته باشیم در بخش سرطان که او مریضای سرطان مجبور نشون که اونا بروان به خارج به خاطر تداوی سرطان.
منطقه ریگستان در ولسوالی دند ولایت کندهار هم به یکی از محلات تفریحی مبدل شده.
موز جمعی پاورز ورزو کلچه جمعیسی بیا مرزو علتا تپلیکو دمالگور سر علتا ورزو.
گزارش هم داریم در مورد این که یک عضو ارشد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در مناطق سرحدی میان افغانستان و پاکستان دستگیر شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، هند و حکومت طالبان قصد دارند تا یک گروه مشترک کاری را در بخش صحت عامه تشکیل دهند. وزارت خارجه هند روز دوشنبه در اعلامیه گفته که این کشور مراکز تداوی بیماری سرطان را در افغانستان ایجاد می کند و یک تیم از دکتران را برای همکاری و تبادل تجارب به افغانستان اعزام خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت هند و طالبان میگویند قصد دارند در راستای تقویت نظام صحی افغانستان همکاری های مشترک داشته باشند. وزارت خارجه هند روز دوشنبه 22 دسامبر در اعلامیه تاکید کرده است که این کشور مراکز درمان سرطان را در افغانستان ایجاد میکند و تیم از دکتران هندی برای همکاری و تبادل تجربه با دکتران افغان به این کشور فرستاده می شود تا مهارت ها و ظرفیت های موجود تقویت شود. وزارت خارجه هند افزوده که این تعهدات در جریان سفر نورجلال جلالی وزیر صحت عامه طالبان به هند از 16 تا 21 دسامبر 2025 صورت گرفته است. در ادامه آمده که هند بر تعهدات خود مبنی بر ادامه کمک های بشری و همکاری در بخش های صحی با افغانستان تاکید کرده است. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز روز سه‌شنبه 23 دسامبر در صفحه یک سیاسی و تر سابق خود سفر اخیر وزیر صحت عامه طالبان را به هند پردستاورد خوانده است و نوشته است که در این سفر حکومت هند و نهادهای مرتبط تشاند این کمک های مهم را ارائه کردند که این کمک ها شامل واکسین های مختلف برزش $5 میلیون، یک دستگاه رادیوتراپی $3 میلیون برای بخش سرطان، 5 تن ادویه این بیماری برزش $1 میلیون، یک دستگاه سیتی اسکن برزش $300,000 برای این بخش و ساخت و ظرفیت سازی یک شفاخانه و یک مرکز تخصصی تلسیمیا با ارزش $500,000 می شود. در این حال اتحادیه اسلامی طبی افغانستان کمک های هند در بخش صحت افغانستان را مهم خوانده و تاکید می کند که در شرایط فعلی که مسیرهای پاکستان به افغانستان مسدود است، همکاری هند با افغانستان ضروری و مؤثر است. دکتر وحید الله مصلح رئیس این اتحادیه در مورد نیازهای افغانستان در بخش طبابت که نیازمند حمایت هند است به رادیو آزادی گفت:
ضرورت داریم که یک شبخانه خیلی مجهز داشته باشیم در بخش سرطان که او مریضای سرطان مجبور نشون که اونا بروان به خارج به خاطر تداوی سرطان. هند میتونه که در کمک های طبی عاجل و بشری اونا همکاری داشته باشن، شفاخانه ها، کلینیک های خاص برای تداوی طفل و مادر. با این که ما دکترای قلبی داریم، دکترای جراحی عصب داریم، دمی بخشا هم عملیات خیلی پیچیده و ضرورت است که سپورت شود داخل افغانستان و در این بخشا میتونن که هند نقش ایفا کنه.
در این حال دکتر عبدالله قاضی زاده یکی از متخصصین پیشین بخش اطفال شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در کابل نیز کمک هایند را در بخش های مختلف موثر می داند.
در سابق و در خود شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی از طرف حکومت هند ادویه توزیع می شد، ادویه آورده می شد و مجانی برای مریضا داده می شد و بر لوازم در بعضی وسایل تشخیصی هم کمک می کرد. در پالوی جی حکومت ها کادرهای هند ایجا می آمدن امرای دکتر صبا یک جا در واردها کار می کرد و از او بسیار چیزا را ما می آموختیم. بنان اگر اینمی تصمیم به مو قسمی باشه که مثل سابق بود بر افغانستان خوب است. این نوع کمک و این نواده ها که خدا کنه جامعه عمل پوشانده شود بسیار مهم و ارزنده است.
4 روز قبل جگت پراکاش وزیر صحت هند نیز در صفحه یک خود نوشته بود که یک محموله بزرگ دوا همراه با 128 دستگاه سیتی اسکن در حال ارسال به افغانستان است. رندهیر جیسوال سخنگوی وزارت خارجه هند روز پنجشنبه 13 قوس هم گفت که دهلی نو در چوکات برنامه کمک های بشر دوستانه خود نزدیک به 64 هزار دوز واکسین انفلونزا و مننجیت یا التهاب پوش مغز و نخا را به اداره های صحی حکومت طالبان تسلیم کرده است. این پیش از این برای تقویت سکتور صحی افغانستان ماه گذشته تجهیزات طبی، دواهای ضروری و واکسین ها را به این کشور ارسال کرد. پس از تیره شدن رابط بین حکومت طالبان و پاکستان به اثر درگیری های مرزی و انجام عملات هوایی به افغانستان که به آن کشور نسبت داده شده، پاکستان راه‌های ترانزیتی و تجارتی میان دو کشور را مسدود کرده است. حکومت طالبانی در عکس العمل به این اقدام پاکستان واردات کالاها با شمول ادویه از آن کشور را متوقف اعلام کرد و در تلاش یافتن راه‌های بدیل شده است. اخیراً هند و حکومت طالبان روابط خود را در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و سیاسی گسترش دادند. پیش از سفر نورجلال جلالی وزیر ساعت‌نامه حکومت طالبان، برخی از مقام‌های دیگر حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی وزیر خارجه آنان و نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان به هند سفر کرده و تعهدات را در بخش تحکیم روابط دو جانبه و ترانزیت و تجارت با آن کشور داشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
3 سال از وضع ممنوعیت بر تحصیلات عالی دختران در افغانستان از سوی حکومت طالبان سپری شد. وزارت تحصیلات عالی و حکومت طالبان در اوایل ماه جدی سال 1401 خورشیدی اعلام کرد که تا اطلاع ثانی دختران اجازه رفتن به پانتون‌ها را ندارند. تعداد از دختران محصل که از ادامه تحصیل باز ماندن می گویند که ممنوعیت های پی در پی همه امیدهای آنها را برای تکمیل تحصیلات نقش بر آب کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با گذشت 3 سال از ممنوعیت تحصیلات عالی دختران در افغانستان، دروازه های پانتون ها همچنان برای آنان بسته است. هرچند حکومت طالبان در ابتدای این تصمیم را موقتی خوانده بود، اما اکنون ظاهراً به یک سیاست دراز مدت مبدل شده است. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در اول ماه جدی سال 1401 خورشیدی اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی دختران اجازه رفتن به پانتون‌ها را ندارند. اعلامیه‌ای که هزاران دختر را از ادامه تحصیلات عالی محروم کرد. شمار از دختران بازمانده از تحصیل میگویند که وضع ممنوعیت‌های پی در پی از سوی حکومت طالبان بر دختران و زنان تمام امیدهایشان برای ادامه تحصیل را از بین برده است. فرزانه مومن یکی از محصلان پیشین 15 روانشناسی پوانتون کابل بر رادیو آزادی گفت:
چقدر پیشرفت‌های می‌داشتیم، چقدر ما انکشاف می‌کردیم، با روزهای ما به اهداف ما می‌رسیدیم. من خیلی مایوس هستم و اصلا نمی‌دونم احساسات خودم بیان کنم. به یک 3 سال از بسته شدن دانشگاه‌ها گذشته، نگم هیچ نهادی عکس العمل که نتیجه درست داشته باشه در مقابل مورد اسلامی انجام نداده.
همچنین یکی از محصلان پیشین 15 طب پوانتون کابل که به گفته خودش 2 سال تحصیل کرده بود و امید زیادی با آینده داشت، به شرط نگرفتن نامش در گزارش به رادیو آزادی گفت:
یعنی حقوق زن نمی گفتم می شود، ما همچنان می خواهیم که مانند کشورهای دیگر پیشرفت کنیم، ترقی کنیم. یعنی زن بودن عیب است، چی بگم، هیچ احساسات خود بیان نمی کنم. یعنی قسمت سر دخترای افغانستان اینا متوم بگذره، مانند کشورهای دیگر ما می خواهیم پیشرفت کنیم، ترقی کنیم.
این دختران می گویند که هرچند طالبان در ابتدا اجاب را بر آنان اجباری کردند و صنفهای دختران و پسران را جدا ساختند و حتی در برخی ولایت ها زمان رفت آمد محصلان دختر و پسر با پانتون ها را تغییر دادند. اما بستن کامل دروازه های پانتون ها برای دختران ممنوعیتی بود که به گفته آنان تمام امیدهایشان را برای ادامه تحصیل نقش بر آب کرد. حکومت طالبان پیش از ممنوعیت تحصیل دختران در پانتون ها آموزش متوسط دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع ساخت و وعده داده بود که پس از ایجاد یک میکانیزم مشخص اجازه بازگشایی مکاتب را خواهد داد. اما با گذشت بیش از 4 سال حکومت طالبان تاکنون از ایجاد این میکانیزم خبر نداده و مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم همچنان بسته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این در ماه اگست سال جاری در مصاحبه با تلویزیون خصوصی طلوع نیوز گفته بود که کار رو این موضوع ادامه دارد تا جواز شرعی مشخص به دست آید. شمار از مقام‌های طالبان گفتند که قصد ممنوعیت کامل آموزش دختران را ندارند، بلکه تلاش می‌کنند چارچوب ایجاد شود که با گفته آنان ارزش‌های اسلامی در آن رعایت شود. شمار از دانش آموزان و معلمان در افغانستان اما گفتند که پیش از این نیز با رعایت قوانین اسلامی و ارزش‌های فرهنگی با حجاب و در مکاتب جدا از پسران آموزش می‌دیدند و معتقدند که می‌توان آموزش دختران را در مکاتب و تحصیل آنان در پانتون‌ها را بدون نقض این اصول ادامه داد. سازمان همکاری اسلامی، چند نهاد بین‌المللی و برخی کشورهای اسلامی می‌گویند ممنوعیت آموزش عصری دختران تعبیر خاص طالبان از شریعت است و تأکید میکنند که یادگیری علوم دینی و عصری بر مردان و زنان فرض است. آنها تأکید میکنند که زنان نیمه از جامعه را تشکیل میدهند و حق دارند زمینه آموزش در بخش‌های علمی، طبی، انجینری، تکنیکی و حتی امنیتی و نظامی برایشان فراهم شود. تعداد دختران محصل بازمانده از تحصیلات عالی در افغانستان مشخص نیست، اما اتحادیه پانتون‌های خصوصی افغانستان در سال 2023 در اعلامیه گفته بود که در نتیجه ممنوعیت تحصیلات عالی توسط طالبان حدود 70 هزار دختر از آموزش محروم شدند و همچنین از میان 140 پانتون افغانستان 40 پانتون خصوصی با خطر بسته شدن روبرو هستند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف و سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو نیز در یک گزارش مشترک با تاریخ 8 اکتبر سال جاری هشدار دادند که اگر ممنوعیت آموزش دختران از سوی حکومت طالبان ادامه یابد، افغانستان تا سال 2026 میلادی حدود 9.6 میلیارد دلار زیان اقتصادی خواهد دید.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
خبرگزاری دولتی ترکیه آنادولو از دستگیری یک عضو ارشد شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در مناطق سرحدی بین افغانستان و پاکستان خبر داده. بر اساس گزارش فرد دستگیر شده تبع ترکیه است و پس از عملیات استخباراتی به آن کشور منتقل شده. پیش از این پاکستان نیز اعلام کرده بود که یکی از اعضای ارشد گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را که به گفته مقامات پاکستانی سخنگوی این گروه بوده دستگیر کرده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
رسانه های ترکیه به نقل از منابع امنیتی گزارش دادند که سازمان استخباراتی این کشور در یک عملیات گسترده در مناطق مرزی افغانستان و پاکستان یک عضو ارشد شاخه خراسان گروه داعش را بازداشت کرده است. حکومت ترکیه به گونه رسمی در این باره چیز نگفته، اما خبرگزاری رسمی کشور آنادولو ناوقت دوشنبه گزارش داد که فرد بازداشت شده محمد گورن نام دارد و شهروند ترکیه است. بر اساس گزارش آنادولو، محمد گورن مسئول طراحی عملات انتحاری علیه غیر نظامیان در ترکیه، افغانستان، پاکستان و شمار از کشورهای اروپایی بوده است. در این گزارش آمده است که گورن پس از سفر از ترکیه به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان در پایگاه های داعش فعالیت داشته و به تدریج به جایگاه رهبری در این گروه رسیده. به گفته آنادولو پس از شناسایی محل اختفای محمد گورن توسط سازمان اطلاعات ترکیه او بازداشت و سپس به ترکیه منتقل شد. با این حال جزئیات در مورد چگونگی مانگی و اجرای عملیات ارائه نشده. حکومت طالبان و پاکستان رسماً در این مورد هنوز چیز نگفتند، اما یک منبع طالبان به رادیو آزادی گفت که عملیات استخبارات ترکیه در آن سوی خط دیورن در پاکستان انجام شده است. سمی یوسفزای خبرنگار و آگاه امور سیاسی احتمال همکاری میان ترکیه، پاکستان و تا حد حکومت طالبان در بازداشت این عضو داعش خراسان را مطرح می کند.
پاکستان هفته گذشته اعلان کردند که سخنگوی داعش سلطان عزیز را هم بازداشت کرده. این بازداشت ها به معنی این هستند که کشورهای منطقه بالخصوص پاکستان و ترکیه و ممکن تا حدی افغانستان در جنگ علیه تروریست های بین‌المللی مثل داعش همراه یک دیگر زیر پرده و زیر چتر استخباراتی همراه یک دیگر همکاری دارند.
پاکستان نیز روز جمعه اعلام کرد که یکی از اعضای ارشد شاخه خراسان داعش به نام سلطان عزیز اعظام را بازداشت کرده. بازداشت او نخست از سوی تیم ناظران تحریم‌های سازمان ملل متحد گزارش شده بود. پیش از این یک منبع حکومت طالبان هفته پیش بر رادیو آزادی تایید کرده بود که نیروهای طالبان عملیات را بر یک مخفیگاه داعش در ولایت بدخشان انجام دادند. این منبع گفت که این مخفیگاه مربوط به افراد بوده که در عملات اخیر بر اتباعی چین در تاجکستان دست داشتند. به گفته او جنگجویان حاضر در این مخفیگاه اتباعی خارجی بودند، اما جزئیات بیشتر ارائه نشد. در عملات 26 و 30 نوامبر بر ولسوالی های شمس‌الدین شاهین و درواز تاجکستان 5 کارگر چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجکستان در آن زمان گفته بود که عملات از خاک افغانستان سازماندهی شده است. حکومت طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست 2021 همواره تهدید گروه داعش را کم اهمیت خوانده و ادعا کرده که این گروه در افغانستان سرکوب شده. اما محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین جرمنی و آگاه امور امنیتی، هشدار می‌دهد که در صورت نبود همکاری منطقه‌ای، تهدید داعش خراسان می تواند جدی تر شود.
من فکر می کنم بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد، اهداف از اینا ماورای افغانستان است و ما اثراتش در آسیای میانه، در روسیه و در دیگر مناطق آسیا می بینیم. ما باور من این است که این پدیده دیگه هم بزرگ شده میره و این تا زمانی بزرگ شده میره که بالاخره تا این قوت ها، تا می کشور ها با هم واقعا یک همکاری صمیمی را ایجاد نکنن و صادقانه در پی نابودی تهدید داعش خراسان نبراین، ای هم روز به روز اضافه تر میشه و احتمال از این است که داعش خراسان حملات بیشتر را هم در آسیای میانه، هم در کشورهای بیرون از آسیا در آینده ها انجام بده.
شاخه خراسان گروه داعش در سالهای اخیر مسئولیت برخی از مرگبارترین عملات در افغانستان، پاکستان و فراتر از آن را به عهده گرفته. این گروه در مارچ 2024 با حمله به یک سالون کنسرت در اومه مسکو بیش از 140 نفر را کشت. در تازه ترین مورد، دو مهاجم در نخستین روز جشن مذهبی یهودیان موسوم به آنکا در ساحل بوندای شهر سیدنی استرالیا به سوی غیر نظامیان تیراندازی کردند که دست کم 15 کشته به جای گذاشت. حکومت استرالیا بر اساس تحقیقات ابتدایی اعلام کرد که مهاجمان که پدر و پسر بودند از گروه داعش الهام گرفته بودند. شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود درباره افغانستان که چند روز پیش منتشر شد اعلام کرد که شمار جنگجویان شاخه خراسان داعش در افغانستان به حدود 2000 نفر میرسد. در این گزارش آمده که هدف این گروه انجام عملات در سطح جهانی و نمایش توانایی جذب نیرو و منابع مالی است. بر اساس این گزارش که بر بنیاد اطلاعات کشورهای عضو شورای امنیت تهیه شده، گروه های مانند داعش خراسان، تحریک طالبای پاکستان، القاعده، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، جماعت انصارالله و اتحاد المجاهدین پاکستان در افغانستان حضور دارند. حکومت طالبان پیش از این اداره رد کرده و مدعی شده که هیچ گروه شورشی در افغانستان فعالیت ندارد و به هیچ گروه اجازه نمی دهد از خاک این کشور علیه دیگران استفاده کند. تعهدی که طالبان در توافقنامه دوحه در سال 2020 با ایالات متحده سپردند. اما شورای امنیت سازمان ملل متحد این ادعای طالبان را به اعتبار خوانده و گفته که داعش خراسان در بخش های از افغانستان مدارس ایجاد کرده و به کودکان، به ویژه افراد زیر 14 سال، آموزش های ایدئولوژیک و انتحاری می دهد.
بیشتر از خبر،
شماری از باشندگان محل و تعداد از بازدید کنندگان می گویند که منطقه ریگستان در ولسوالی دند ولایت کندهار در فصل زمستان به یکی از محلات تفریحی برای شماری از مردم مبدل شده. باشندگان برخی از ولایت جنوبی افغانستان نیز برای تفریح به منطقه ریگستان می روند. آنها می گویند که در منطقه ریگستان ولسوالی دند افزون بر بازی های محلی، عنعنوی و ورزشی، نمایشات و سبقت موترهای گوناگون مدل بالا نیز برگزار می شود. تماشای منطقه ریگستان و گفتگو با جوانان را در این گزارش از همکارم می شنوید.
Oh, my God.
ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار، جایی که هر هفته شمار زیاد از مردان با کودکان از ولایت‌های مختلف به ویژه ولایت‌های جنوبی برای میله به آنجا می‌روند. برخی باشندگان این ولایت میگویند که ریگستان ولسوالی دند که در نزدیکی زیارت ابراهیم خلیفه بابا موقعیت دارد و منطقه وسیع با تپه‌های ریگی است، در مقایسه با سایر فصل‌ها با سرد شدن هوا به ویژه در زمستان مکان مناسب برای تفریح و بازی است. میرزا ولی باشنده از منطقه عینومینه شهر کندهار که تقریبا هر جمعه همراه دوستانش به این ریگستان می رود، به رادیو آزادی گفت:
ما هر جمعه در زمستان می رویم. دوستان ما همیشه می روند. بسیار ازدحام است. گروه گروه جوانان با موتورهایشان می آیند. هم از نشست و برخاست لذت می برند. این که همه با هم و در یک جا جمع می شوند باعث امنیت بیشتر می شود. قبلا هم مردم می رفتند. اما حالا که ویدیوهای زیادی در شبکه های اجتماعی نشر شده، شمار زیادی از گردشگران به این ریگستان می آیند. توجه بسیار زیاد جوانان را به خود جلب کرده است.
یک باشنده ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار و دکتر یکی از شفاخانه های دولتی که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که این ریگستان در فصل زمستان برای رفع خستگی و تفریح کسانی که بیشتر وقتشان مصروف کار است محل مناسبی است.
ملیت خون و وظیفه ولا خلق چون سال وظیفه داری
به این میله ها بیشتر کسان می روند که مصروف کار هستند و به همین دلیل خیلی خسته می شوند. بعد برای تفریح به این ریگستان می آیند. در روزهای رخصتی مانند جمعه یا اوقات دیگر همچنان کسانی که وضعیت اقتصادی نسبتاً بهتر دارند نیز می آیند. چون این مکانهای طبیعی برای کسانی که از نظر روانی خسته هستند تاثیر مثبت دارد.
یک باشنده ولایت زابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و همراه با 12 نفر از دوستانش برای میله به این ریگستان رفته بود، به رادیو آزادی گفت که علاوه بر موترهای گران قیمت و بازیهای مختلف عنعنوی، میله ها و نشست های جوانان در این ریگستان برایش بسیار جالب است.
کشتی محلی، نمایش موترها، فوتبال و کرکت هم برگزار می شود. اما بهترین و عنعنوی ترین بازی پهلوانی یا همان کشتی است. جوانان همچنان رقابت های موترسواری می کنند. بسیاری از مردم دیگهایشان را می آورند و همانجا غذا می پزند.
اما این نمایش موترها در ریگستان چگونه برگزار می شود؟ عبدالغفار باشنده ولسوالی اسپین بولدک توضیح کوتاهی دارد.
در یک ساحه بزرگ ریگ موتر می رانند. مردم در اطراف آن استادند. ازدحام زیاد است و کف می زنند. این ریگستان طبیعی است و به همین دلیل لذت خاص دارد.
نعمت که از ولایت هلمند به ریگستان ولسوالی دند آمده می گوید هرچند آنان به این ریگستان می روند، اما اغلب به این دلیل ناراحتند که به گفته او زنان خانوادهشان به دلیل محدودیت های حکومت طالبان نمی توانند به چنین مکان های تفریحی با آنان بروند.
جوانان به ریگستان می روند، اما متاسفانه زنان اجازه ندارند. با این حال بیشتر مردان می روند و نشست های خودمانی، نمایش ها و بازی های مختلف برگزار می کنند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 4 سال گذشته، محدودیت های گسترده بر زنان و دختران در بخش های مختلف از جمله آموزش، کار و رفتن به پارک ها و مکان های تفریحی وضع شده است. رادیو آزادی تلاش کرد تا در مورد این که روزانه چه تعداد افراد به ریگستان ولسوالی دند می روند، آیا قوانین مشخصی وجود دارد و یا مسئولان برای آن تعیین شده اند یا نه، معلومات به دست بیاورد. اما انعام الله سمنگانی، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کندهار، با وجود وعده تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. ریگستان ولسوالی دند ولایت کندهار منطقه طبیعی با مناظر زیبا است که دور از قریه ها و خانه ها موقعیت دارد. شماره از افرادی که در این مورد با رادیو آزادی صحبت کردند می گویند که بسیاری از مردم همچنان برای دیدن، انتخاب و خرید موترها با مدل های مختلف نیز به این ریگستان می آیند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
با برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار هستم هر جای کسین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، شما را به یک درس دیگر از درس دری با من ناهید صداقت استادتان خوش آمدید درس می دارم. شاگردای عزیز، تصور کنین در یک زمانه زندگی می کنین که صدای زنها کمتر شنیده میشه و جایگاه آنها در ادبیات و جامعه بسیار محدود بوده. در چنین شرایط زنی از دل تاریخ برخواسته که تانسته با قلم و کلامش مرزها را بشکنانه و نام خود را جاودانه کنه. همچنان او خانم بسیار یک شاعر بزرگ و رهبر تأثیرگذار برای مردم ما و در او عصر و زمان بوده که او کسی نیست جز حلیمه بی بی. درس نهمتان از شاگردای عزیز، موضوع درس ما در مورد حلیمه بی بی می باشه. حلیمه تنها دختر یک شاعر و رهبر نبود. او خود به نمادی از شجاعت و استعداد در او زمان تبدیل شده بود. در خانه ای که عشق به ادبیات و فرهنگ موج می زدم، حلیمه بی بی با اشعارش صدای زنان در زمان خودش شده بوده و همچنان امروز ما اینجا هستیم تا به زندگی و میراث او نگاه دوباره بندازیم و از داستان و یا هم از درس امروز و همچنان از یک زن شجاع، زنی که تاریخ ساز شد، الهام بگیریم. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. حلیمه بی بی در یک خانواده شاعر و ادب دوست متولد شده که پدرش خوشحال خان خطک میباشه، که خوشحال خان خطک نه تنها شاعر بلکه بسیار یک رهبر خوب برای قبلش بوده. همچنان خوشحال خان خطک به دلیل جایگاه ادبی و نقش سیاسیش در میان پشتون‌ها و همچنان در زندگی فرزندانش و به ویژه در زندگی حلیمه بی بی بسیار تأثیر خوبی را داشته و این خانواده به عنوان خانواده‌ای که به حفظ و ارتقای زبان و فرهنگ پشتو تعهد داشتن بین مردم شناخته شده بوده. همچنان حلیمه بی بی از کودکی در محیط تربیت شده بوده که او را به ادبیات و فرهنگ اصیل پشتو علاقمند می ساخته و همچنان ایشان از جمله شاعران به شمار میره که در تاریخ و ادبیات پشتونها بسیار جایگاه ویژه‌ای را داره و ایشان به عنوان یک از نخستین ترین شاعر در زبان پشتو شناخته میشه و آثار حلیمه بی بی نقش مؤثری را در تاریخ ادبیات پشتو داشته. همچنان حلیمه بی بی در محیط خانواده خطک ایشان تربیت و آموزش داده شده و همچنان حلیمه بی بی با اصول شعر و ادبیات همچنان در ایام جوانی و همچنان کودکیش پرداخته و خوشحال خان خطایی که از حامیان استقلال و آزادی خواه بوده، تأثیر عمیقی بر نگاه حلیمه بی بی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی داشته و حلیمه بی بی تحت آموزش پدرش که بسیار بدرک والایی از موضوعات چون شجاعت، وطن پرستی و عشق به زبان پشتو و فرهنگ پشتو ایشان دست یافته. همچنان شاگردای عزیز حلیمه بی بی بسیار آثار و اشعار زیادی را سروده که ایشان به مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی پرداخته و او با استفاده از شعر به بیان احساسات و تجربیات خود و نیز حمایت از فرهنگ پشتو پرداخته. همچنان اشعار حلیمه بی بی شامل عشق به وطن، وفاداری به خانواده و ارزش‌های فرهنگی و جایگاه زنان در جامعه می باشه و او با الهام از محیط خانوادگی و سیاسی خود اشعارش را به عنوان یک رسانه برای بیان نظرات و دیدگاه‌هاش به کار می گرفته و این هم بود شاگردای عزیز فعالیت و دستاوردهای ادبی حلیمه بی بی. خب شاگردای عزیز، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی. حلیمه بی بی در جامعه زندگی می‌کرد که بر زنا نقش کمتری در جامعه داده می‌شده و همچنان حلیمه بی بی به ویژه در عرصه‌های ادبی و فرهنگی بسیارشان فعال بوده و او با استفاده از دانش و استعدادی که داشته تانست از مرزهای تعیین شده عبور کنه و به یکی از نخستین و برجسته‌ترین شاعر زن پشتو تبدیل شود و این مثلا نشان دهنده شجاعت و اراده او در مقابله با محدودیت‌های اجتماعی بوده. ایشان با همی دانشی که داشته تانسته که با خوبی با اراده قوی در مقابل محدودیت ها استادگی کنه. خب حلیمه بی بی همچنان بسیار یک خانم الهام بخش به نسل های بعدی بوده که آثار و شخصیت حلیمه بی بی بسیار قسمی که بیشتر گفتم الهام بخش زنا شده. او با اشعار به زنان نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های ادبی و فرهنگی فعالیت های خود داشته باشن و به جامعه اینا چی کنن؟ خدمت کنن. حلیمه بی بی نقشش نه تنها در حفظ زبان و فرهنگ پشتو بلکه به تشویق و مشوق کردن زنان به بیان نظرات و دیدگاه هاش نیز برجسته شده و بسیار از زنها حتی شاعران پشتو او را به عنوان الگوی خود قرار داده در عرصه های ادبی و فرهنگی. خب شاگردای عزیز، همچنان نقش دیگری که حلیمه بی بی داشته در حفظ هویت پشتون ها بوده. حلیمه بی بی در شرایطی که مردم پشتون عزیز ما با چالش‌های بسیاری از جمله مقابله با نفوذهای خارجی و تلاش‌ها برای حفظ استقلال مواجه بودند، ایشان به ادبیات و فرهنگ پشتو همچنان وفادار مانده و او از طریق اشعار خود به تقویت و حفظ هویت فرهنگی پشتونها پرداخت و نشان داد که ادبیات میتونه بسیار بسیار ابزار مهمه برای مقاومت فرهنگی و اجتماعی باشه و همچنان اشعار او به عنوان نمادی از این هویت و فرهنگ در میان پشتونها تا هنوز زنده می باشه و جایگاه ویژه‌ای را بین مردم داره. خب شاگردای عزیز، با وجود گذشت زمان، هر چقدر که زمان گذشته، اما از اشعار و آثار حلیمه بی بی همچنان در ادبیات پشتو جایگاه ویژه‌ای را داره و از او به عنوان یکی از پایه‌گذاران ادبیات پشتو در میان زنان یاد میشه. و ایشان نه تنها یک شاعر بوده، بلکه به عنوان یک از شخصیت‌های نمادین در تاریخ و فرهنگ پشتون‌ها باقی مانده. همچنان شاگردای عزیز، چه خوب است که ما در قسمی که در درس‌های گذشته یادآور شدم، حالا هم می‌خوام یادآور شوم که همچون خانمایی را ما در تاریخ خود داریم، چه خوب است که ایشان را به عنوان الگو در زندگی خود قرار بدیم. خب شاگردای عزیز، حلیمه بیبی دختر خوشحال خان خطک می باشه که نه تنها به عنوان شاعر برجسته در ادبیات پشتو شناخته شده، بلکه به عنوان بسیار یک زن شجاع، دلیر و با استعداد، الگوی برای تمام زنهای افغانستان، مخصوصا زنان افغان می باشه و او با اشعار خود به تقویت هویت و فرهنگ افغانها بسیار کمک زیادی را کرده و نشان داد که زنها هم نیز میتونند در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشند و نقش خودشان را داشته باشند و نام او در تاریخ و ادبیات پشتو به یادگار مانده و به عنوان نمادی از شجاعت و تعهد به هویت قومی و ملی شناخته میشه. شاگرده عزیز، ای هم بود نتیجه گیری از درس امروز که تمام موضوعات را که از اول درس تا این لحظه را خواندیم به طور خلاصه همگیش برای شما آورده شد و تشریح شد که حلیمه بیبی چه کاره بوده، دختر کی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی امروز ثانی است که تمام موضوعات درسی امروز را که با دقت شنیدین و در سلایت ها میبینین بخوانین، نکات مهم را در کتابچه‌تون یادداشت کنین و از درس امروز 3 سوال طرح میکنین، یعنی خودتان بر خودتان سوال می سازین و بعدن سوال هایی که ساختین با آنا پاسخ می تین. که مثال اگر به عنوان مثال بگویم که حلیمه بیبی چه نقشی در تاریخ پشتون ها داره، مثل یک سوال می سازین و بعدن جوابش را در کتابچه‌تان می نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و نکات جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و به دانش امروزتان چیزهای جدید اضافه شده باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، به پایان درس امروز می رسیم. همگیتان خسته نباشین. جهان سپاس از این که تا این لحظه درس با ما بودین و مرا تنها نگذاشتین و با ما همراه بودین. شاگردای عزیز و نازنینم، درس هایتان را بخوانین، مرور کنین که یادتان نره. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس دری امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امروز قصد داریم به زندگی یک از شخصیت‌های تاریخی که مرتبط با افغانستان و آسیای میانه می باشه بپردازیم، که او بسیار یک ملکه قدرتمند و همچنان نقش کلیدی در تاریخ افغانستان و فرهنگ منطقه ایفا کرده. با ما همراه باشین تا آخر درس، مرا همراهی کنین تا از این درس شگفت انگیز همگی ما و شما مستفید شویم. شاگردای عزیز، فکر کنین که امروز ما یک سفر تاریخی داریم و سفر به قلب تمدن باستان، جایی که شرق و غرب در نقطه از تاریخ به هم پیوند میخوره و در این میان نام زن درخشان به چشم میخوره که نه تنها پول میان دو فرهنگ بوده و شد، بلکه داستان زندگیش بسیار هیجان و هیجان انگیز و همچنان الهام بخش برای همگی ما شماست. درس دهم ماست. موضوع درس ما در مورد بانوی قدرتمند و یا هم ملکه قدرتمند رخشانه می باشه. رخشانه شاهزاده ای از سرزمین باختر بوده که با شجاعت و همچنان جایگاه ویژه‌اش در او زمان یک از پرتلاطم ترین دوران تاریخ نقش ماندگار را ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، رخشانه در منطقه باختر که یک از مهمترین مراکز فرهنگی و تجاری امپراتوری خامانشیا بوده در او زمان به دنیا آمده و همچنان باختر که امروز شامل شمال شرق و بخشای از تاجیکستان و ازبکستان هم می باشه و به دلیل موقعیت استراتژیک خود توجه اسکندر را جلب کرد. رخشانه به عنوان یک شاهزاده باختری از خانواده برجسته و تأثیرگذار می باشه و این جایگاه بسیار نقش مهم را در سرنوشت او ایفا کرده. همچنان نگفته نمانه که رخشانه همسر اسکندر مقدونی بوده که این ملکه قدرتمند قسمی که پیشتر یادآور شدم بسیار نقش کلیدی را در تاریخ و فرهنگ منطقه ایفا کرده و همچنان این خانم قسمی که پیشتر گفتم همسر اسکندر مقدونی می باشه. خب شاگردای عزیز، ازدواج رخشانه با اسکندر نه تنها یک پیوند شخصی بین دو نفر بوده، بلکه پیوند بوده و یا هم ازدواج بوده که اسکندر از طریق ازدواج میخواسته و تلاش داشته تا حمایت مردم بومی باختر و فرماندهان محلی را جلب کنه و امپراتوری خود را مستحکم تر بسازه پایه هایش را. به همین دلیل این ازدواج نمادی از سیاست برای اسکندر بوده و اسکندری که برای یک پارچگی و همچنان یک پارچه سازی امپراتوریش از این قدرت استفاده می کرده و استفاده کرد. خب رخشانه با ترکیب فرهنگ های محلی با عناصر یونانی کاملا پایه‌گذار یک دوره جدید از هنر و معماری شد در او عصر و این تأثیرات هم بعدها در هنر باکتریا دیده شده. سبکی که این سبکی است که ترکیبی از معماری یونانی و ویژگی های شرقی در او نهفته بوده و همچنان به عنوان مثال مجسمه های بودا در گندهارا و که ای در شمال غرب پاکستان امروزی موقعیت داره میتونه نمونه بارز از ای همزیستی فرهنگی باشه. خب میریم ببینیم سلایت درس بعدی ما در مورد چی میباشه. زندگی پس از مرگ اسکندر. خب زمانی که اسکندر در بابل و همچنان امپراتوری و در میان فرماندهان نظامی تقسیم شد، رخشانه و پسرش اسکندر چهارم اینا در موقعیت اساس قرار گرفتن و اینا وارد یک دوره پرتلاطم به حساب اگر بگیم وارد شدن. با تقسیم امپراتوری میان فرمانده های نظامی، رخشانه و می پسرش میتونیم بگیم که در مرز خطرهای بزرگ قرار گرفته گرفتن و در نهایت در سال 311 پیش از میلاد به دستور یک از فرماندهان او دوران به قتل رسید. خب رخشانه نمونه از شجاعت و هوشمندی در تاریخ منطقه شناخته شده است و می باشه. او و یا هم واضح تر بگیم رخشانه در برابر چالش ها در زمان خود بسیار مقاومت زیادی را کرد و تلاش کرد که جایگاه پسرش را حفظ کنه و همچنان وفاداری او به خانواده و تلاش برای حفظ انسجام بسیار الهام بخش برای بسیار زنان در تاریخ و در او منطقه به شمار می رفته و او را به نماد از استقامت و همچنان هوشمندی تبدیل کرد. خب تأثیرات تاریخ و فرهنگی. ازدواج رخشانه و اسکندر آغازگر یک دوره تعامل فرهنگی میتونیم بگیم میان شرق و غرب بوده و این تعامل به شکل گیری میراث فرهنگی انجامید که هزاران سال به بعد در آثار باستانی، مثال آثار باستانی افغانستان مانند مجسمه های بودایی و کتیبه های تاریخی تا هنوز که هست میتونیم ما شمایی را مشاهده کنیم و هم به مشاهده میرسه. شاگردای عزیز، رخشانه با ازدواج با اسکندر نه تنها یک تبدیل به ملکه قدرتمند شده بوده و یا هم ملکه قدرتمند بوده، بلکه پل فرهنگی میان شرق و غرب همچنانی شده. خب رخشانه در منابع تاریخی و داستانهای منطقه‌ای به عنوان زنی با صلاحیت و وفادار شناخته شده و همچنان به چشم می‌خورده، اگرچه بسیاری از جزئیات زندگی او در دسترس ما شما قرار نداره، اما این بانوی بزرگ، ملکه بزرگ، همچنان در افسانه ها و داستان های مرتبط مثال با تاریخ افغانستان و آسیای میانه تا هنوز وجود داره و جایگاه خاص خود را تا هنوز هست حفظ کرده. خب ببینیم سلایت بعدی چی می باشه. کم کم ما شما به آخر درس هم رسیدیم. نتیجه گیری می باشم. رخشانه قسمی که پیشتر هم یادآور شدم نه تنها با ازدواج خود با اسکندر به یک ملکه قدرتمند تبدیل شد، بلکه به عنوان پل فرهنگی میان شرق و غرب هم شناخته میشه و همچنان تبدیل شده و حضور و تأثیرات او در افغانستان و آسیای میانه به ایجاد میراث فرهنگی انجامیده که هزاران سال پس از درگذشت آنها همچنان پابرجا می باشه و یادآور اهمیت شخصیت تاریخی در همزیستی فرهنگی ما و شما می باشه. همچنان می تونیم بگوییم که حضور رخشانه در تاریخ افغانستان نه تنها به شکل گیری هویت فرهنگی و آسیای میانه کمک کرده، بلکه مثل دیگر خانمه هایی که ما در درس‌های گذشته خواندیم الهام بخش بوده برای نسل ها. نسل های آینده ما و همچنان در او عصر و زمان. خب شاگردای عزیز، کارخانگیتان ای است که شما درس های گذشته تان را میخوانین، در پهلوش درس امروزتان را مرور می داشته باشین و اگر هر سوال داشتین می توانین که از ما بپرسین. در پهلویی که درستان را از گذشته و امروز را مرور می داشته باشین، خواهش ما از شمایی است که تمام درس هایی که از درس اول تا امروز خواندیم، تمام نکات های مهمش همیشه در کتابچه هایتان نوت داشته باشین و حفظشان کنین. و همچنان زمانی که شما ای را به کتابچه هایتان نوت میکنین، پیشتان میباشه، میتونه در آینده ها بر خودتان به کار بیایه و یا هم بر دوستایتان. اگر معلومات بخواین در این بخش، شما میتونین یک کمک بزرگ را بر آنها کنین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. شما را، همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، اوقات همگیتان خوش. خدا نگهدار.
نگار من، گلزار من، یک دم بیا در کنار من. پیش از آن که من، پیش از آن که من از جهان دوم، سب سر زمان در مزار من. سنگر پر سنگر
گل زار من،